اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه پنجم بهمن ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 29 جمادی الاولى سال 1441 هجری قمری مطابق با 25 ژانویه 2020 میلادی، مباحثمون مؤمنان در پاسخگویی به سوالات مردم. یکی از سوالات مردمی که فرمودم اینه که دختر بچه‌ای هست، آنزیم‌های کبدیش بالا هست، از اون طرف هم گلوبول‌های سالم سفید خونش کمه. جواب: برگ‌های سبز کاهو بدون سس، برگ‌های سبز کاسنی و سبزی جعفری به همراه نهار و شام بخوره. هر 8 ساعت دم کرده بادرنج بویه، دم کرده بادرنج بویه با عسل جوان بخوره. سوال بعدی که پرسیدم اینه که علیکم السلام، آیا جایگزینی برای شیر مادر و مهر مادر هست یا نه؟ جواب: در این جهان هستی، از جمله در این جهان پیرامون رو کره زمین، هیچ جایگزینی برای شیر مادر و مهر مادر نیست. مثال مادی بزنم بهتر تصور کنه. مثلا بیشترین چربی های زنجیرهی بلند، یعنی چربی های غیر اشباع، در شیر مادر. بیشترین درصد لاکتوز در شیر مادره که باعث رشد مغزی بچه میشه، و بالاترین درصد رشد مغزی بچه در 2 سال اول زندگی بچه است، یعنی ماه اول دوره نوزادی، آغاز ماه دوم تا پایان 2 سالگی که دوره شیر خارجیه، 80% رشد مغزی بچه فراهم شده. خب بهترین شیر، بهترین غذا برای این بچه چیه؟ شیر مادره. و بهترین عطوفه، مهربانترین، رؤوفترین و فدایی ترین فرد برای این بچه شیرخوار باز هم مادر. لذا مهر مادر جایگزین نداره. یک سوالی پرسیدی، نوشته آقا از حیث ایسکومیک مغز مشکل دارم و گاهی حافظم دچار مشکل میشه. جواب سوالش: برگ درخت معبد یا داروگیاهی جینگو یا جینگو گل یا جینگو، این برای تقویت حافظش خوبه، برای پیشگیری از بیماری آلزایمرش خوبه، و برای اکسیژن رسانی به مغزش خوبه. ازا در توضیح بیشتر این سوالش گوییم مثلا اگر بچه ای سی پی هست یک تا سه دقیقه اکسیژن به مغزش نرسیده، در درمان سی پی علاوه بر گفتار درمانی کار درمانی، تو جیره غذایی بچه سبزی خرفه، تخم خرفه بگذاریم و همچنین قرص گیاهی جینگو. حالا از یک چهارم قرص شروع کنیم تا بچه بزرگتر شه تا برسه به یک عدد کامل در 24 ساعت. دوباره حرفم رو تکرار میکنم، اکثریت قریب به اتفاق بیماری های مغزی از جمله تو بحث ما بحث سی پی این دوتا داروشه به عنوان یک داروی عام و کمک به درمان سی پی بسیار مهمه. سبزی خرفه و تخم خرفه و برگ درخت معبد یعنی قرص گیاهی جینگو، اینم مؤمن مال ای سوال. بعد بنده خدایی سوال کرده که آقا این معده‌ام که سرسوزه داره هم ورودیش مشکل دارم هم خروجی معده به اثنا عشر مشکل دارم، بعدم پرسیده نام این چیه؟ اینم سوال ای بنده خدا. حالا یادداشت بفهم، به ورودی معده یعنی دریچه‌ای که در انتهای لوله مری و ابتدای معده هست، میگویند دریچه ورودی به معده یا دریچه کاردیا. اگر اینجا سرسوزه معده داری یا این قسمت ریفلکس داری به مری، اینجا غذات خوب بجو، برای جویدن غذات وقت بگذار، حداقل نیم ساعت وقت بگذار، بعد از غذا یه ده دقیقه قدم بزن و یک عدد سیب رسیده شیرین بخور و اگر حالت تهوع و استفراغ و یا عق زدن داری انار رسیده شیرین هم بخورید. اما بخش دوم سوالش که خروجی معدش هم مشکل داره، یعنی دریچه‌ای که در انتهای معده هست و ابتدای 12 ابتدای 12 اینجا گوییم غذاهای سنگین نخور، غذاهای خشک نخور، نوشابه های گازدار نخور، برای غذا خوردنت وقت بگذار، غذا رو خوب بجو، بعد از غذا چند دقیقه پیاده روی آرام در سطح مستوی داشته باش، آب سیب رسیده شیرین یا آب انار رسیده شیرین تازه نوش جان کن به صورت میکیدنی. به صورت میکیدنی علیکم السلام. این هم ماده این بخشی از سوالش. یک بنده خدایی هم که چهارشنبه پرسیده بود آنها شنبه است که قول دادم جوابشه بگم بعد این دوتا سوال جواب میدم. سوالش از بیماری نوروفیبروماتوز یا نوروفیبروماتوز بود که گفتیم علامت اختصاری این سوالی که پرسیده NF، علامت اختصاری بیماریش NF به انگلیسی بنویس. حالا این بیماری که سوال کرده پریزاش چیه، چگونه هست، علائمش چیه، آیا راه درمان هست یا کمک به درمان یا نه، خب این سوالی که پرسیده جواب بدم. این بیماری نوروفیبروماتوز با علامت اختصاری NF یک بیماری نادر اختلال ژنتیکی و ایجاد تومور در بافت عصبی مغز، نخاع و اعصاب رشد میکنه. این نوع تومور دو نوع هم داره، این NF دو نوع هم داره، نوع یک نوع دو، و شوانوماتوز این هم بعضی ها قسم سوم ذکر کرد. حالا این بیماری NF یا نوروفیبروماتوز جهش ژنتیکی طبیعی و گاهی موروثی است. چه پرهیزهایی باید انجام داد؟ ترانس چربی بالا نخورد، اسانس های شیمیایی نخورد، فست فود ها نخورد، غذاهای صنعتی نخورد، غذای مونده نخورد، قند شیمیایی، شکر شیمیایی یعنی قند سفید، شکر سفید نخورد، کافئین زیاد و کولا نخورد، یعنی چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه نخورد، کوکائین، کوکاکولا، پپسیکولا نخورد. این پرهیزا. حالا اینجا نگفتیم سه نوعشو، نوع یک، نوع دو و تو سومی هم شوانوماتوز، این هم نوع سومی براش ذکر. حالا این بنده خدا میگه بیماری نوروفیبروماتوزم NF هم نوع یکه، تیپ یکه، اینم به اصطلاحش. حالا علائم بیماریش تیپ یک حدود 17 علامت داره، علائم بیماری تیپ 1 NF 17 تا یا اتومش، این علامت بیماری هم. اولین علامت چیه؟ در سن کودکی تا پایان 10 سالگی خالهای قهوه‌ای روشن، خالهای به رنگ شیر قهوه‌ای یعنی لکه‌های قهوه‌ای که اگر بیش از 6 خال از این خال‌های خاص روی بدنش بود نشانه این بیماری نوروفیبروماتوز تیپ 1. علامت دوم گره‌هایی روی شبکیه چشم بیمار هست، گره‌هایی روی شبکیه چشم بیمار هست، قسمت عنبیه چشم، شبکیه رو خط بزن، گره‌هایی روی عنبیه چشم هست. سه، پوست پوست شدن بدن بیمار. چهار، افت بینایی، افت بینایی. پنج، افت تحصیلی، افت تحصیلی. یعنی معصم میره بهتره میگه نمرهاش میاد پایین، با اینکه کمک آموزشی داره، معلم خصوصی داره، مشق شب و اینا پدر مادر کمک میکنن، ولی باز میگه نمرهاش میاد پایین، افت تحصیلی داره. شماره 6، خارش بدن داره. شماره 7، یادگیری ضعیف دارد. شماره 8، تکلم ضعیف دارد. شماره 9، برجستگی های نرم زیر پوستی و رو پوستی دارد. برجستگی های نرم زیر پوستی و رو پوستی دارد. 10، در واقع استینتک ها یا شبه زیگیل ها نیست، یه نحوی خاصه، باید نگاه کنه. شماره 10، تغییر شکل استخوان‌ها در استخوان بندی بدن دارد. تغییر شکل استخوان‌ها دارد. 11، تغییر شکل مفاصل دارد. شماره 12، بسیار لاغر می شود. 13، قدرت ضعیف دارد. 14، ماهیچه های ضعیف دارد. ماهیچه های ضعیف دارد. 15، عرق زیاد دارد، یعنی عرق ریزشش زیاده. 16، عدم توانایی بر انجام حرکات سریع. عدم توانایی بر انجام حرکات سریع دارد. تواناییش نداره که حرکات سریع، لذا جنب و جوش لازم نداره. 17، آخرین علامه، بیش از 100 قده روی بدنش داره. گفتیم ایجاد تومور در بافت عصبی مغز، نخاع، اعصاب، حالا سلسله اعصابی که تو پوست رد شده، شما رو بدنش، کل بدنش بیش از 100 قده مشاهده میکنه. خوب تونستین تصور کنید چی شد؟ اینم علائم این بیماری. حالا کمک به درمان میگم، بفهمید
این تیپ یک که فرمودین
چون سه نوع بود دیگه.
بله بله، تیپ یک نوع این 17 تا باید درش بیان، اگه یکی دو تا باشه بازم بیماری،
حداقل از این 17 تا تو بحث طب تشخیصی بالینی حداقل 5 6 تاش باشه که دیگه احتمال قریب به یقین داریم که این مبتلاست. ولی باز دیگه آزمایشات خاصی هست که فوق تخصصای اعصاب، مغز و اعصاب انجام میدن. خب معلوم شد آقا. حالا بحث درمان و کمک به درمان، چون عامل ژنتیکی هست و جهش ژنتیکی، باید درمان واقعی هم ژنتیکی باشه، ولی فعلا بشر فعلی درمان نداره، یعنی درمان ژنتیکی نداره. حالا باید رو بیانیم به کمک درمان ها، درست مؤمنان، که اثرات وضعی این بیماری ژنتیکی در ظاهر و درون زیاد جلوه‌گر نشه. تو همون نهفتگی و پتانسیل بمونه، نگذاریم جنبشی بشه، ارقانیو فرد رگ ژنتیکیش فعال نشه که ضربه زننده باشه و او رو از کارایی لازمه حتی زندگی شخصی بیاندازه. حالا میخوام یکم کمک به درمانا رو بگیم. 5 مطلب گفتیم. 1، شیر تازه گاو کمچرب سالم مخلوط با عسل استخدوس صبحانه بخوره. 2، هر 12 ساعت دم کرده گل استخدوس مخلوط با عسل استخدوس بخوره. بعد از هر وعده غذای اصلی، مثلا بعد از نهار، بعد از شام، بعد افطاری، بعد از سحر، انار رسیده شیرین بخوره. مطلب 4، هر 6 ساعت آبجوش ولرم به صورت میکیدنی مزمزه‌ای بنوشد. ها دیگه سنشه در نظر بگیم. هر 6 ساعت 1 استکان، 2 استکان، 1 لیوان، سقفش 2 لیوان به صورت میکیدنی. دیگه سنا فرق رسول آقا. مطلب 5، قبل از خواب 0.5 گرم تا 1 گرم برگ سداب، برگ سداب بخوره. اینه میتونید داخل کپسول خالی بذارید قورتش بده به همراه آب بخوره. 0.5 گرم تا 1 گرم. چرا اینه گفتیم؟ به دلیل روایات. چرا آبجوش بلند گفتیم؟ به دلیل روایات، از باب رد فروع بر اصول. چرا گل استخدوس گفتیم؟ به دلیل روایات و یاحین، باز رد فروع بر اصول. چرا اون یکی دیگه رو گفتیم؟ انار رو گفتیم، بازم به دلیل روایات، بحث رد فروع بر اصول. زیرا که اسید الاجی که موجود در انار ضد سرطان، ضد کانسره. خود اسید الاجیک، الاجیک اسید یک آنتی اکسیدانه. پس از باب مسائل مستحدثه که سوال پرسینن رد فروع و اصول جوابش ندادی. تو بحث صداب چرا جواب دادی؟ چون نسخ خاص داشتیم. الدبیله، قده های فراوان بدخیمه، سرطانی هم درمانه. حالا سرطان ها انواعی داره، تصور فهمیدی؟ نه، و اینجا بحثش نیست. اما تو بحث کمک به درمانه، نگفتیم بیش از 100 تا قده رو بدنشه. حالا اینجا 0.5 گرم تا 1 گرم برگ سداب شب قبل خواب گفت. من اکل السداب و نام علیه امنه من الدائه و الدبیلت و ذات الجمد. حالا الدبیله الفلامش جنس دیگه، انواع تومورها و سرطانهای چی؟ قدهیه، خوشخیم یا بدخیم. حالا بحثمون تو بدخیم مثلا. حالا اینجا یک کمک به درمان چیه؟ قویه. و نگفتیم تو مغزش هم میزنه، یک ضد بیماری ام اس هم، هم یعنی ضد تسلب متعدد شرایط مغز هم. بعد که گفتیم این دم کرده استخدوس رو با عسل استخدوس بخوره، چرا گفتیم؟ خاطر اینکه ضد انواع کیست و تومور هاست، حتی کیست و تومورهای مغزی. اون اول نگفتیم ایجاد تومور در بافت عصبی مغز، نخاع، اعصاب. خواستم روش چگونگی رد فرو بر اصول خدمتون بگم در مسائل مستحدثه پزشکی. سخت بود، ناراحت نشین، یه چیزی گفتیم. حالا مؤمنا، سوال بعدی، سوال بعدیشون مؤمنا بازم پزشکیه، ولی پزشکی جسمی نیست، بحث پزشکی روانشناسی و روانشناختیه و همچنین بحث پزشکی خانوادگیه تو مبحث دائره المعارف خانواده. دو تا سوال پرسیدم جواب. سوال اول، حاج آقا این زن و شوهر چگونه رفتاراشون باشه و ارتباطاتشون باشه که همیشه باعث دلگرمی هم باشن، باعث دلسردی و تفرقه نشن و استحکام زن و شوهری به هم نخوره؟ جواب سوال. هفت مطلب رو باید رعایت کنم. یک، زبان بدن خوب داشته باشم و لحن صوت زیبا و دلنشین زن و شوهر پدر مادر داشته باشم، چون هر دو هم زبان بدن خوب هم زبان گفتاری خوب که زیبا و دلنشین باشه، هر دوش در ایجاد عشق حلال به نوع مستمر کارسازه و بسیار مؤثره در بین زن و شوهر. دوم، باید زن و شوهر پدر مادر مدیریت عواطفشون کنن، مدیریت عواطف یعنی عاطفه هاشون و ابراز عاطفه هاشون کنترل شده باشه، لجام گسیخته یا لاابالی یا ابتذالات، انواع ابتذالات فرهنگی نباشه. ایشو دوت. سوم، زن شوهر پدر و مادر و همچنین اگر دارای اولاد هستند باید از همدیگر راضی باشن به گونه ای که یک دیگر را خوشحال نمایند. و یک دیگر را نهراسانند، یعنی ایجاد ترس کاذب یا بیماری پانیک نکنند. یعنی هر کدام مایه دق دیگری نباشن، مایه ترس و وحشت دیگری نباشن، یعنی اخلاقشون یزیدی نباشد. لذا گوییم از همدیگر خوشحال شوید، از یک دیگر نترسید. یعنی میزان گفتگوی صحیح افراد خانواده باعث سرحالی و شادابی خانواده هست. لذا اخلاق علوی و فاطمی، حسنی، حسینی، زینبی دارن این خانواده ایدئال و سبک زندگی سری. اخلاق یزیدی ندارن، زندگی جهنمی ندارن. اینم مطلب سوم. چهارم، شخصیت خوب و هویت خوب داشته باشید. زن و شوهر، پدر و مادر، پدر و مادر و فرزندان شخصیت خوب داشته باشید، یعنی صورتتون هم خوب باشه. هویت خوب داشته باشید یعنی سیرت هم خوب باشه، صورت و سیرت هر دو خوب باشه. اینجا دارای شخصیت خوب فردی و اجتماعی و دارای هویت خوب فرهنگی هستی، از هر صنفی که باشی، هویت صنفی روحانیت صالحیه، هویت صنفی بازار این طلا فروشه، اون نمیدونم دکتر محترمه، این یکی عضو هیئت مهندسینه، هر که هر شغل شریفه. هویت صنفی خوب یعنی سیرت خوب داشته باش، همچنین شخصیت خوب داشته باش، چه شخصیت فردی چه اجتماعی، یعنی صورت خوب اجتماعی هم داشته باش. خیلی مهمه تو بحث خانواده، تو بحث فامیل، تو بحث عشیره، تو بحث همکاران، تو محیط کار، خیلی مهم. چهارم گفتم، پنجم، زن و شوهر، پدر و مادر بایستی اگر کار صحیحی دارند ابراز کنند. لذا این اصطلاحی که هست بین دانشمندان و علما، بین الاحباب تسقط الآداب، نه اینکه پدر و مادر یا زن و شوهر یا والدین به فرزندان و فرزندان به والدین ظلم کنن، معناش ظلم نیست، معناش بیادبی نیست، معناش گستاخی نیست، معناش بیتربیتی نیست، معناش اینه که اگر کار صحیحی داری که ضروریه اینه ابراز کن. مثلا زن و شوهرم، مثلا پدر مادرم، مثلا والدین فرزندانم، آقا یکی از کارهای صحیح چیه؟ اگر واقعا خورشت دل ضعف خوردی، حالا گرسنه رو به قبله، خب بگو گرسنمه. اگر نتونی بگی این لفظو که گرسنمه، کم کم اینجا عقده میشه، کم کم بدبین میشی. و حالا این که دیگران قصد ظلم به تو رو نداشتن که تو از گرسنگی بمیری و تلف بشی، متوجه نبودن، خب اینه به زبونت بگو، بگو گرسنمه، بگو مثلا این دکمه لباس هم کنده شده، اینجا مثلا پاره شده لباس، رفو بشه، عوض بشه. آقا همینو بگو، این که هی نگی هی نگی هی نگی، کم کم اینجا عقده میشه مؤمنا، کم کم سوء زن پیش میاد، بعد از سوء زن کم کم منفی بافی ها شروع میشه، دروغ پردازی ها زیاد میشه. ببین چقدر تالیتل وای فاسد داره. پس این که میگیم بین الاحباب، بین دوستان، مثل زن و شوهر، مثل پدر و مادر، مثل والدین و فرزندان و بالعکس، تسقط الآداب، نه اینکه بی تربیت باش، بی ادب باش، این معناش نیست. معناش اینه که این کارهای خوبی که داری ضروریه، توان، جرأت، قدرت ابرازش رو داشته باش. یه چند تا مثال عادی و ستون زدم تو بحثای خانوادگی. اینم شماره 5. شماره 6. یک زن و شوهر، یک پدر مادر، والدین و فرزندان و بالعکس، اینجا باید تغییر رفتار داشته باشن، تغییر رفتار داشته باشن. یعنی اگر هر کدام از اونها رفتارشون بد هست، دست از رفتار بدش برداره، جایگزینش رفتار خوب بگذاره، تموم شد دیگه، دعوا و مرافعه و منازعه و درگیری لفظی پایان میپذیره، به درگیری فیزیکی هم نمیرسه که مثل دو تا خروس جنگی به هم بپرن و مشت حواله هم دیگر کنن و چک چونه هم دیگر رو نرم کنن یا آبروی هم دیگه رو زیر سوال ببرم، دیگه این چیزا پیش نمیان. شماره 6 معلوم شد آقا. پس تغییر رفتار دهید. حالا میخوام یکم مثال بزنم، مثال های ملموسه، تغییر رفتار دهید. مثلا اگر یه آدم شلخته بی نظمیه، یعنی چی آقا؟ یعنی اروا وارد خونه میشه، یه لنگ کفشش میره شمال غربی، یه لنگ کفشش میره شمال شرقی، اینه بچی آدم جفت نمی کنه یک کنار بذاره یا جا کفشی، همچه از توپاش یه ایجوری میکنه، یه کفشی میره یه کفشی، کیفش یا کلاش یا عباش پرت میکنه، یه بره اوورکوتش هم پرت میکنه، جروباش هم گلوله میکنه پرت کنه. شوخی نمیدم، شما خودتون رو نبینید، منظم اینا سالای مردم دارم جواب میدم. اینقدر شلخته و بینه است، هر کی باشه ناراحت میشه. بعد صبح که میخواد بره سر کار یا مدرسه، کفشم کو، کلام کو، کیفم کو، مدادم کو، پاک کنم کو، تراشم کو، گونیا کجاست، نقاله کجاست، بس شلخته و بی‌نظمه، هیچ چیزی سر جاش نی. حالا چی میگیم عموجو؟ میگیم دوست داری همه دوستت داشته باشن؟ تو محیط خانواده، سر کار، آدم منظمی باش، یعنی تغییر رفتار بده، از بی‌نظمی دست بردار، آدم منظمی شو. ببین چقدر نظم خوبه که جزو تقوای عملیه و امیر المؤمنین علی علیه السلام اظهارش میکنه تو نهج البلاغه. ببین اتق الله و نظم امرکم. دیدی این نظم امرکم خودش یک فرعی از چیه؟ تقوای عملیه. اظهارش میکنه لأهمیته و افضلیته از موارد و مصادیق تقوای عملی. حتی تو بحث تقوای سیاسی و طرف منظم باشه، نه دست و پا چلفتی، چون آشوبگری و اختشاشگری که بنده که هم تشویش اذهانم که بدتر، امواج کاذب اجتماعی هم که بدتر. نه، انتقاد باید سازنده باشه. حالا یکی از انواع انتقادهای سازنده چیه؟ تو بحث زن و شوهر، پدر و مادر، فرزندان و والدین، والدین و فرزندان. میگیم بابا تغییر رفتار بده، اگر رفتار بده تبدیل به خوبش کن. مثلا اگر دست و پا چلفتی منظم باش، اگر بی نظمی منظم باش. دیگه چی مؤمنا؟ مثلا یکی از رفتارهای بد چیه؟ اعتیاد، اعتیاد به دخانیات، اعتیاد به مواد افیونی، اعتیاد به قرصهای روانگردان، رفتار بده دیگه، همه میدونن بده با هر دین و مذهبی که هستن. حالا میگیم تغییر رفتار بده، یعنی سیگار نکش، چپق نکش، قلیون نکش، پیپ نکش، ترک دخانیات کن. رفتار بدت این بود که دودی بودی، حالا میگیم تغییر رفتار بده، رفتارت خوب قرار بده، یعنی ترک دخانیات. مثلا معتاد بود به مواد افیونی، بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا و مورفین و همجور برو که میری، میگیم بابا دست از بنگی و منگی در بیا، از رفتار منفی دست بردار، رفتار خوب جایگزین کن، یعنی ترک مواد افیونی. تو ترک اعتیاد اقدام جدی مؤثر کن. مثلا یکی دیگه معتاد هست به قرص‌های روانگردان، اکستازی، دولفین، آبی، بنفش و مانند دور. حالا میگیم دست از این قرص‌های روانگردان بردار، رفتارتو خوب قرار بده، یعنی ترک اینا کن. یکی دیگه معتاد هست به الکلیسم، مایعات مست کننده، نبیذ، خمر، ودکا هست، ویسکی هست، شامپاین هست و مانند دور. میگیم دست از این رفتار منفی بردار، ترک الکلیسم کن، ترک الکل مست کننده کن. حالا کمک به درمانت، پس اول تصمیم جدی، اراده صحیح بر تغییر رفتار، از رفتار منفی بره به رفتار مثبت. بعد کمک به درمان سریع میدیم، میگیم اول غذا زنیان یه قاشق چایخوری بخور، به همراه غذا دانه های سپند، یه قاشق چایخوری دانه های سپند بخور. به عنوان دسر، غذای فرعی، غذای کمکی، غذای سبک، اول هر غذات سوپ یولاف بخور. از هر سنوع اعتیاد نجاتش میدی، به گونه ای که خود شخص از هر چی دخانیات و مواد افیونیه و الکل‌های مست کننده است خودش بدش میاد. بعد آمدن از درون، از سنوع اعتیاد، خیلی آسونه دیگه. مثلا یه قاشق چای خوری پودر زنیان یا هاووم نانخا، این اول غذا میخوری، میتونی تو کپسول بذاری با آب قورت بدی، میتونی قاطی دوغت کنی یا ماست شیرینت بخوری اول غذا. یه قاشق چای خوری سپم، میتونی تو کپسول قرص بدی تو معدت باشه، میتونی روی غذات بپاشی غذایی که میخواد با غذات بجایی بخوری. خیلی فواید داره، شجاعت میاره، ضد توهم پروستاته، فواید زیاد داره. حالا من تو بحث اعتیاد دارم میگم، کسی که اعتیاد به دخانیات و مواد افیونی داره، سپم نقشه ویژه داره در ترک اعتیاد. حالا کسی که علاوه بر این دوتا معتاد به الکلیسم هم هست، یولاف یا جوع پیغمبری به اصطلاح عطاریا، یا جوع دوسر به اصطلاح طب گیاهی، به اصطلاح همون فارماکولوژی پی اچ دی که میگن مؤمنان، تخصصی داروشناسی گیاهی همون یولاف. حالا این یولاف رو به عنوان یه غذای سبب، مثلا سوپ یولاف، اول هر غذاش میخواد کمک به درمان اعتیاد به مواد افیونی و اعتیاد به الکل‌های مسکننده. خوب تو ذهنتون مون چیزی گفتن؟ حالا باز مطالب بیشتر که حاشیه زدم در کتاب آقای دکتر محمد صادق روشن، هر وقت کتاب ایشون رو شروع کردن خوندن و حاشیام رو توضیح دادن، اونجا دو کلمه دیگه هم اضافه میگم، قصه نکن بلن سه کلمه جواب این بنده خدا. این هم شماره 6. شماره 7، زن و شوهر، پدر و مادر، والدین و فرزندان، فرزندان و والدین. اینجا فقط بدیهای هم، عیبای هم، نقصای هم، ناملایمات رو نبینید بابا جان، خوبیای همدیگه رو ببینین، خوبیای همدیگه رو مطرح کنین، یادآوری کنید و تکرار کنید. این استحکام خانواده بیشتر میشه و استمرار خانواده آرام مطلوب برقرار میشه. لذا گوییم توانایی های همدیگر را ببینید. مثلا توی اعضای خانواده یک کسی خوب حرف میزنه، سنجیده حرف میزنه، ماشاءالله 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 چقدر خوب حرف میزنه، چقدر سنجیده حرف میزنه. یه کسی که کاراش عقلاییه، ماشاءالله ماشاءالله چه کرداراش، چه رفتاراش، چه اعمالش عقلانه است. اینا هی تکرار کنه، اینو ببینه. یکی دیگه مثلا خط قشنگی داره، خط نستعلی، نصر قشنگی داره، آیین نگارش قشنگی داره و مانند دین ها، مثلا محسنات شعریه داره، وزن، قافیه، ردیف، دو بیتی، چهار بیتی و مانند دو. آقا یه خوبیاشو ببین، هی تکرار، ماشاءالله ماشاءالله چه خط زیبایی هست، خط زیبا و نشونه انسانیت، نشونه چه؟ آقا همونی که هست بگو. قفلت از خوبیاش کنی، فقط عیب و نقصشه بگیم، جلویت گارد میگیره، یعنی عکس العمل نشون میده. اما اگر خوبیاشه بگی، بعد فقط به خودش عیب و نقصشه بگی، عیب و نقصشو پاک میکنه. انسانهای متعارف، ماشاءالله 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 همه تون نرمالی، اگر چهار، میخوام تخصصی روانشناسی بالینی بگم، انسانهای متعارف نرمال، عزیز روان متعادل، اگر چهار پنج تا خوبیشه بگی، بعد یک عیب و نقصشه بگی، گوش میکنه، عیب و نقصش هم برطرف میکنه. اما انسانهای قد، یک دنده، مثل دستمال کاغذی، انسانهای قد، یک دنده، لجباز، در تخصصی روانشناسی بالینی و روانکاوی، اینجا باید چند بار بگی؟ 9 بار. 9 تا از خوبیهاش رو باید بشماری بگی که بعد بهش میگی این عیب و نقص رو داری برطرف کن، حرفت گوش بده، ترتیب اثر بده. مثلا لجبازی یکی از 400 نوع بیماری روانیه، بخوای از سرش بندازی. شما نه تا خوبیاشو بگو واقعا که داره، بگرد تحقیق کن چند تا خوبیاشو در بیار، مثلا نه تا اینا رو ابراز کن، بهش بگو تو جمع هم برو این خوبیه داری، این خوبیه، آفرین آفرین ماشاءالله کاکات به سر نازنی داره داره، نه تا شما دی. حالا بگو ببین عموجود دیگه به هیچ کی نگو، فقط به خود همین شخص لجباز بگو، آینه شو بگو ببین عموجود این همه خوبیا داری، حیف حیف یک دنده و لجباز باشی. تو آقا 99% کارات خوب، یک احتمال بده که این کارت بده، این حرفت بده، یک احتمال که شخص لجباز بده دست از لجبازیش برمیداره. و ما هم چیه قرزمون؟ اصلاح اینه، نه افساد بیشتر. ما نمیخواستیم که تخریب شخصیت شخص لجباز بشه، ما میخواستیم دست از لجبازیش برداره. حالا پسر دختر لجباز، فرزندان لجباز، پدر مادر لجباز، زن شوهر لجباز، حرفم گم نکنید چی میگم. حالا اینجا ما میخواییم افساد بیشتر نباشه، اصلاح بالفعل صورت بگیره. حالا اینجا چی کار کنیم؟ میگیم خوبیاشو ببین، خوبیاشو تکرار کن، خوبیاشو بهش بگو، مرحبا، آفرین، صد آفرین، پسر خوب و نازنین، دختر خوب و نازنین، فرشته روی زمین، گل بابا، بگو دیگه همون خوبیاشو ببین بگو. حالا بعد هیچ کس نیست، اون عیب و نقصشو به خودش بگو، المؤمن مرآت المؤمن، به خودش بگو که بزرگوار مثلا این همه خوبیا داری، حیفه که به خاطر این عیب و نقص جزئی تخریب کل شخصیت واقعیت کنی. وجدانن حیف که آدم به دست خودش به خاطر یه عیب و نقص خودشو ضایع کنه. پس هفت راهکار عملی برای اینکه زنان و شوهران، همسران، فرزندان، والدین عزیز، همیشه این خانواده، خانواده دارای سبک ولایی، خرم، شادی طبیعی، خوشحالی و سرور، یعنی همه مایه سرور یکدیگر باشن، مایه دق یکدیگر نباشن، مایه عذاب یکدیگر نباشن. حالا خانواده بهشتی، اعضای بهشتی، بهشتی زندگی کردن، به بهشت میرن. این سوال طرف. یک سوال دیگه هم هست، دیگه وقت نیست، اینه انشاءالله باشه فردا. الله تعالی.